بفرما.
حاضر بعد از سلطان العلماء دیروز حالا کم سری گفتیم و متوجه نشدم به روند شاگردانی که
چشم الان میگیم از بعد سلطان العلماء شد یه صلواتی فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شیخ صاحب معالم فردی که بررسی شد شیخ بهایی بود، چون هر دو اینا به یه معنا شاگردان پدر شیخ بهایی بودن دیگه، و اون پدرم شاگرد شهید ثانی بود دیگه، بقیه سلسله هم دیگه قبلا گفتیم، بدرالدین کرکی و بعد محقق کرکی و بعد میاد فاضل میسی و رو به عقب دارن دیگه، بعد از فاضل مقداد و بعد شهید اول و فخر محققین و علامه، بعد دوباره محقق هلی و دیگه الان برو تا آخر ابن نما هلیه بگم اینجور میره تا میرسه به امام صادق، امام صادق و امام رضا و اینه، درسته اینجور بودن یا؟ از اون برم میشون کنی که امام رضا مثلا، بعد یونس ابن عبدالرحمن یا امام هادی، محمد ابن ابی عمر، امام صادق، هشام ابن حکم، بعد دوباره همینجوری بیای جلو نوبختی ها که شاگردای ابن ابی عمر بودن و همینجوری تا بیاد از دو طرف میشه رفت. ما حلقه علمیمون متصله و این خیلی مهمه، سنت فقهی اصولی ما نسل به نسل متصل میشه تا خود امام معصوم. الان مثلا من و شما هم میتونیم همینو بگیم، مثلا من میام میگم من شاگرد مثلا آقای احمدی شارودی، آقای مروی، ولی شاید آقای تبریزی، آقای تبریزی مثلا شاید آقای خویی، آقای خویی شاید ناینی، ناینی مثلا آخون، و همینجوری میریم تا در نهایت وصل میشیم برای همه مایده. و این یه مزیتی است که توی سنتی که به ما رسیده در علوم اسلامی و شیعی وجود داره که حلقمون متصل میشه الان ولو با واسطه ها تا به کی؟ امام است. حالا برای سلطان العلماء رو گفتیم، بعد این شیخ بهایی شاگردانی داره و توی شاگردان شیخ بهایی الان دیگه حوزه اصفهان مهم شده، بعد از شیخ بهایی یعنی بعد پایتخت مدام شد به اصفهان، شیخ بهایی اومد و شیخ بهایی هم خب فرد مهم نیم، بعد شاگردانش بودن که مهمترینشون سلطان العلماء بود، البته دیگران هم بودن، مرحوم محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر صاحب روضت المتقین شرح من لایه، مرحوم ملا صالح مازندرانی، اینا هم بودن. ولی اونی که تو اصول خیلی برای ما مهم بود سلطان العلماء بود. بعد سلطان العلماء شاگردی داره به نام آقا حسین خانساری. البته آقا حسین خانساری آقا حسین خانساری سال 1016 در خونسار به دنیا میاد، بعد برای تحصیل میاد اصفهان. اتفاقا اون یه سالای آخر شیخ بهایی که برگشته بود اصفهان که بعد از دنیا رفت، وصیت کردنش مشهد امام رضا در شیخ بهایی رو هم دیده و این خیلی استاد دیده، لذا معروفه بهش میگن تلمیذ الکل. و آقا حسین خانساری، آقا حسین خانساری میگن تلمیذ الکل، چون میگن هر استادی رو نام میبردی این میگه من درسش رفتم، مثلا معروف شد به تلمیذ الکل. ولی در بین اساتید ولی استاد زیاد دیده. خب حالا تو مقصد اصول که محل بحث ماست، سلطان العلماء نقش بیشتری داره، چه اون اوائل که سلطان العلماء اصفهان بود قبل از این که مبغوض واقع بشه و کورش کنن و تبعیدش کنن به قم، و چه دورانی که بعد از تبعید برش گردوندن به اصفهان زمان شاه صفی و اینا، در هر دو دوره ایشون شاگردی سلطان العلماء رو کرده بود و روش سلطان العلماء نقش زیادی داشت و ایشون فقط اون فقیه نبود، فیلسوف قوی هم هست. یه حاشیه‌ای داره بر شفا مثلا چند برابر حجم شفا، مثلا این بحرالفواید و رسائل هست یا هدایت المسترشدین و معاله، حاشیه آقا حسین خانساری هم بر شفا یه همچه حاشیه یه حجم چند برابری داره. من اون حاشیه رو هم ما که شفا میخوندیم میخوندم، خیلی هم عاشق خوبی بود، هم توضیح بود، مثلا هاشم ملا صدر بیشتر انتقادی بود، ولی این توضیحات خوبی هم داشت. آره برای ماها خوب بود، حاشیه‌ای داره بر شفا، حاشیه خوبی هم داره، فلسفه‌ش هم قویه. شفا والا کیه؟ شفا والا امبسیدادی ها اون یه چیزایی نگیده دارم نفعه بگه بابا تو حوزه چه خبره. اینا رو کرد بینید شفا کتاب معروف فلسفی ابن سیناست، حتی اشارات هم مال ابن سیناست تو فلسفه، قانونش هم مال طبه، حالا اونو ما کار نداریم، حالا اشارات و شفاش مهم. حالا به هر صورت ایشون تو رشته‌های مختلف هم بود. بعد از سلطان العلماء، البته ایشون به همراه محمد باقر مجلسی که همون علامه مجلسی معروف باشه، زعمای اصفهان شدن. حتی اخبارین هم بودن، اونا هم دار دست خودشون بودن. آقا حسین رو به عنوان بزرگ اصولیین و اهل معقول میشناختن، در مقابلش محدث جزارینا بودن که بزرگان و شاگرداش اخباریین بودن، و علامه مجلسین محمد باقر و مرزی و طرفین بود، یعنی هم آقا حسین و شاگرداش قبولش داشتن، هم اونوریا. و به یه معنا این خیلی خوب بود، یه وحدتی بعد از اون کثرتی که قبل ایجاد شده بود در این دوره ایجاد شد. به هر حال تا علامه فوت کرد، علامه که فوت کرد، آقا حسین خانساری شد شیخ الفقهاء و المجتهدین. خب اخبارین هم قبولش نداشتن، رضا شاه سلطان حسین مثلا به اینا گوش نمیداد و ایشون بود تا سال 1098 که 1098 ایشون از دنیا رفت.
از چه سالی برمونه؟
چی؟ از که شد شیخ الفقهاء؟ از زمان فوت علامه مجلسی. من فوت علامه یادم نیست، از بعد علامه مجلسی ایشون شیخ الفقهاء و المجتهدین بود تا 1099 که در اصفهان از دنیا رفت. البته علامه مجلسی در درس او هم شرکت میکرد، یعنی اینا با این که چیز بودن تمام هم دوره بودن دیگه، اینا شاگردای سلطان و ما و میرز ممتقی مجلسی بودن، خود همین آقا حسین خانساری هم درس محمد تقی رفته بود، ولی محمد باقر درسای اصول و فلسفه آقا حسین خانساری شرکت کرده بود، ولی آقا حسین هم خیلی قبولش شد. بعد هم که وارد مرجع مطرح شد، مرضی اند آقا حسین ها هم بود، وان که آقا حسین بزرگتر از علامه مجلسی هم بود. به هر حال آقا حسین خانساری شاگردانی هم پرورش داد که آقا جمال خانساری، علامه مجلسی، میرزا محمد شیروانی، اینا همه شاگردای معروف آقا حسین بودن که توی اینا آقا جمال خانساری پسرم آقا حسین برای ما مهمه، مهمتره. حتی علامه مجلسی به لحاظ اجتماعی اهمیتش بیشتره ها، ولی خب علامه مجلسی کتاب اصولی نداره، ما هم داریم اصول میگیم. آقا جمال نه، آقا جمال حاشیه بر هم فقه داره هم اصول داره که حالا توضیح خواهم داد، ولذا بعد از آقا حسین اون اصولی که برای ما مهمه مرحوم آقا جمال الدین خانساری است. آقا جمال خانساری یه حاشیه بر معالم زد، یه حاشیه هم بر شرح لمعه. شاید حاشیه شرح لمعه شو دیده باشید، حاشیه آقا جمال رو شرح لمعه میخوندید؟ بله. یه حاشیه هم بر معالم داره، البته بر مختصر اصول عضدی هم حاشیه داره. اینا آخرای صفویه بودن و دیگه خوردن به حمله افغان ها و آقا جمال دیگه اون آخری دیگه، بعدش دیگه حمله افغان ها بودن و ایشون کنار رفت. بعد یه شاگردی آقا جمال خانساری داره، دو تا شاگردش مهمتره، یکی سید صدرالدین قمیه که شارع کتاب وافیه است، وافیه بود مال فاضل تونی، یکی هم ملا محمد بهبهانیه. بعد پسر ملا محمد بهبهانی ملا محمد باقر بهبهانیه که معروف به وحید بهبهانیه که دوره جدید رو اون شروع کرد. دقت کردیم؟ پس بعد آقا جمال میشه سید صدرالدین قمی شارح وافیه، ده میرزا عبدالله افندی از صاحب ریاض العلماء، اونم از شاهده آقا جماله، ولی ما با اون توی اصول کار نده. سید صدرالدین قمی شارع وافیه و ملا محمد بهبهانی پدر وحید بهبهانی. تو آقا حسین هم یادم، آقا حسین خانساری کتاب مستقل اصول نداشت پدرش، ولی یه کتابی داره مشارق و شموس فی شرح دروس، بعد مبانی اصولیش هم اونجا گفته بیوسف. کتاب داره فقهیه ولی گفته. آقا جمال که خب حاشیه معالم داشت، حاشیه مختصر اصول داشت، نوشته اصول داشت، شاگرد هم داشت. خب بعد از ایشون اصفهان خودی هم پاشید. ملا محمد بهبهانی رفت بلاد خودشون بهبهان و سید صدرالدین قمی رفت قم، چون دیگه اصفهان از هم پاشیده بود دیگه. این سید صدرالدین قمی در قم وافیه تدریس میکرد. محمد باقر بهبهانی یه مدت پیش پدرش تو همون مملکت خودشون بهبهان، یعنی اینطوری بهتون بگم، این وحید بهبهانی تولدش تو اصفهانه، پدرش چون اون ما در حوزه اصفهان درس آقا جمال میرفت ساکن اصفهان، وحید بهبهانی هم سال 1117 در اصفهان به دنیا اومد، ما هم ساکن اصفهان بودن. طایفه اینا هم خیلی مهمه، پدر اینا میخوره به شیخ مفید، پدر وحید بهبهانی، مادرش نوه علامه مجلسیه، یعنی پدرش در همون حوزه اصفهان نوه علامه مجلسی رو به همسری گرفت زنشون، و این از این جهت با علامه مجلسی ها فامیل میشه از طرف مادری. تحصیلات اولیه‌اش رو تو همون اصفهان شروع کرد. بعد که اصفهان اشرف افغان و اینا حمله کردن و محمود افغان رو تعالی حمله کرد و به هم ریخت و اینا همه پخش و پلا شده، بابای این رفت نجف، یه مقدار تو نجف تحصیلات رو ادامه داد، بعد پدرش او رو معرفی کرد به سید صدرالدین رضوی قمی که اینم تو اصفهان شاگرد آقا جمال بود مثل بابای خودش. بعد که اصفهان به هم ریخته بود رفته بود قم، بعدش رفته بود نجف و پدرش گفت که ما اون موقع که مثلا درس آقا جمال میرفتیم اینم خیلی فرق فاضلی بود، و ایشون در نجف درس سید صدرالدین رضوی رو شرکت کرد تا به اجتهاد رسید. و بله سال چند بود یادم نیست، فکر کنم 1139 22 سالش بوده که مجتهد میشه. بعد که مجتهد میشه هوای وطن میزنه به کلش، حتی نه اصفهان، بهبهان، که اجداد اینا و خانواده هاشون مال بهبهان بودن، چون پدرش تو اصفهان درس میخوند یا اصفهان بودن یا بودن، زد رفت بهبهان، نزدیک 30 سالم بهبهان بود. سال حالا کار خدا رو بید، سال 1159 به قصد زیارت اومد عراق، این میخواد زیارت کن، رفت نجف و بعد از اونجا هم رفت کربلا، مثل همه که میران دیگه. کربلا که رفتش، خب کربلا مقر اخباری این بود دیگه، نجف اصولی این بودن، خب اینم شاگرد اون رضوی بود و باباش و اینا همه اصولی بودن، نه شاگرد آقا جمال بودن دیگه، اینا همه اصولی بودن. بعد رفت کربلا، در کربلا به سری زد که یه سری بره مجلس درس محدث بهرانی، همینطور رفت مجلس درس نشست و محدث بهرانی داشت درس میداد. این چند تا اشکال کرد به محدث بهرانی، چند تا اشکال کرد، قول گفت و این گفت و رفت و برگشت. بعد از درس چند نفر از طلاب اومدن پیشش و گفتن که مثلا شما اگه میشه خود بیشتر کربلا بمونید، ما سوالات دیگه هم داریم. اینم موند و یه چند وقت دیگه موند و بعد دیگه اونا نذاشتن برگرده. آقای بهبهان به چی کار، مثلا بهبهان تو میخوای شلومه درس بدی، مثلا حیفه، ما سوال داریم و اینا موندن. یکی از اون کسانی که درس محدث بهرانی میرفت و جوانی اخباری بود و اونجا خیلی نقش داشت در اینکه این جناب وحید بهبهانی، بعد اسمش وحید نیست، اسمش محمد باقره، معروف به وحید. بعد بمونه در کربلا میرزا ابوالقاسم قمی بود که بعدا معروف شد به میرزا قمی صاحب قوانین. خب این در کربلا دیگه با اصرار همین میرزا ابوالقاسم قمی درس رو شروع کرد. وقتی درس رو شروع کرد، مرحوم مهدی نراقی که اونم طلبه ای بود در نجف، آوازه اینو شنید، اومد کربلا، اونم اومد درسش، درس گرفت. و حتی محدث بهرانی هم وقتی بهش گفتن که وای اصولیه، اینجا جای اخباریاست، اصولیه باید برن نجف، اینم نه، خیلی اینا با تقوا بودن، دوستا بزن علمی اخباری بودن، اینا اصولی بودن، ولی تقوا داشتن، ولی نه این کار نکرد. و حتی خیلی تلاش کرد که اخبارین تون رو مشکلاتی برای این درست نکنن.
یعنی در
کربلا سره مثلا مجلس درس بهش بدن، مدرسه شاگرداش که زیاد میشد مدرسه بزرگتر در اختیارش بذارن، به طلبا حجره بدن، یا چیز نشه اون، چون فضای کربلا اخباری بود، مشکلاتی برای این درست نشه. بعد این همینطور گسترش پیدا کرد تا دوباره یه روز برای زیارتی رفته بود نجف و در اونجا یه چند تا طلبه دیگری آمدن، من جمله سیدی بود با تقوا و اهل کشف شهود و اینم به او خیلی علاقه من شد و اونم خیلی اصرار کرد نگرش داشت نجف، که این همونی که بعدا میشه علامه بحرالعلوم، آره همون سید است، یعنی منتقل شد به نجف. این انتقالش به نجف نه اینکه اخباری ها بیرونش کردن جو نبود، چون بهرانی خیلی مراقب بود آسیبی وارد نکنه. این وقتی رفت برای زیارت نجف، این بحرالعلوم در اصل نگرش داشت، یعنی این اهل معنویات و شهود و اینا بود، اونا خوشش میومد، دلش نیومد این شاگرد رو دست بده. بعد دیگه نجف بود و درسش گرفت، درسش گرفت. و اصلا وحید بهبهانی اگه به آقا حسین خانساری میگفتن تلمیز الکل، به وحید بهبهانی میگفتن استاد الکل، چون جوری شده بود که هر طلبه ای اصلا علاقه من بود درس این بره، دیگه چه اخباری چه اصولی، همه میرفت، همه درس این شرکت میکردن، مثل حالا میرداماد هم میشوندن استاد الکل، چون هر کی تو اصفهان بود و من درس میردامادم، اون یه جور دیگه بود، چون میرداماد سنگین میگفت کسی نمیفهمی، درس میرداماد رفتن علمیت داره، یعنی علامت علمیت، مثلا این آدم قویه درس میرداماد میرفته، بل لذا همه میرفتن، به قول امروزه تو رزومهشون درس بهرام میرداماد باشه، حساب میرداماد هم تو فلسفه میگن استاذ الکل، ولی تو فقه و وحید بهبهانی میگن استاذ الکل، چون نو حالا میگم چطور شد که این اینقدر گرایش داشت. خلاصه همه میرفتن و شاگردای قدری هم داشت، این شاگردایی که هر کنشون واسه خودشون کسی بودن، همون میرزای قمی که جوان اخباری بود اون اولش، که بعد شد حالا خودش اصولی بزرگی، علامه بحرالعلوم، حالت علامه اون چیزای عرفانی از قبل داشت، قبل از رو بروشتن با این، ولی خب بعد اینا فقیه های بزرگی هم شدن، میرزا مهدی نراقی بود، بعد میرز، بعد اینا بعد سید علی طباطبایی که بعد بفهم، بعد ریاض رو نوشت، اونم بود تو درس ایشون. بعد این دوران تدریس نراقی هم خیلی طولانی شد، به گونه ای که بعضی از اینا که شاگردش بودن بعد بچه‌هاشون هم فرستادن درس نراقی، درس وحید بهبهانی، مثلا احمد نراقی تو شاگردای مهدی نراقی تو شاگردای اوائل وحید بهبهانی بود که از نجف اومد کربلا و درسش رفت، در اواخر وحید بهبهانی احمد نراقی که پسر مهدی نراقیه در درس وحید بهبهانی شرکت میکرد، یعنی پدر و پسر هر دو، پدر اوائلش بود، پسر اواخرش. یا سید علی طباطبایی صاحب ریاض جز شاگردان اولیه وحید بهبهانی است، پسر او که سید محمد مجاهد نام داشت، حالا بعد بهش گفتن مجاهد، اونم شاگردای اواخر وحید بهبهانیه که کوچکترین فرزند وعید بهبهانی که دختری بود که مجتهدم بود، بعد اونو دارن به سید محمد مجاهد، یه دامادشم شد. خلاصه اینطوری بود، مجلس درسی بود بسیار عالم پرور و درسم بسیار گسترده و خلاصه گرفت دیگه. ببین کار اینجوریه، یعنی چون گرداننده یکی دیگه است، نمی‌فهم بگم. یعنی شما مثلا ممکن برای خودتون یه حساب کتابایی می‌کنید، بگید مثلا من میرم فلان درسو میگیرم چیکار میکنم، خیلی از حساب کتاب می‌کنم. نمیگیره، بعد یه کسی که اصلا تو فکرش هم نمی‌کنی میگیره. اصلا این فکر نمی‌کنه چطور بیفته. اون نجف زیارت. بعدم رفت کربلا زیارت. اصلا قصد چیز نداشت. حالا رفت درسی و سوالی و موندن و بعد به این معنا که خب وعید بهبهانی آغازگر دوره جدید فقه اصول یعنی فقه اصول تا زمان این میشه مدرسه هله که در تقابل با اخبارگریه، از اینجا به بعد یک دوره جدیدی آغاز میشه که هنوزم ادامه داره، که حالا بعد قلش تو فقه میشه جواهر و در اصول میشه شیخ و آخور، حتی از خود وعید بهبهانی شروع میشه. بعد حالا ویژگی هایی که داشت، یکی این که بله حالا شاگردان قوی تربیت کرد، 73 جلد کتاب نوشت همین وعید بهبهانی، مثلا یه دوره اصول نمی نوشت، مثلا یه دوره فقه این توی نه، مثلا این بحث های خواهد مثلا در مورد اجتهاد که اخبارین بحث داشتن یه رساله نوشت، در مورد اخبار چون خودش رجالی بود، وعید بهبهانی رجالی بود، اخبارین هم کار رجالی قبول نداشتن، یه رساله در اخبار نوشت، یه حاشیه‌ای بر مدارک صاحب مدارک داره. نهایت چیزی که میتونیم بگیم خیلی بحث و اصول توشه کتابش فواید الحائریه که مال تقریرات درس وعید بهبهانی است، اون موقعی که کربلا بود هم نیامد و نجف، که یه سری از اون نکات رو یادداشت کردم، فواید الان اون فایده فایده است، تقریر نیست. تو هر بحثی نکته‌ای که مثلا خیلی جالب بوده رو به عنوان فایده فایده نوشتن، فواید الهائلیه. البته فقط هم فقیه نبود، مثلا یه رساله هم تو جبر و اختیار داره، تو جبر و اختیار هم کتاب داره، بعد دیگه در رجال کتاب داره، تعلیقاتی داره بر رجال میرزا محمد استرآبادی، بعد تو استصحاب چون اخباریه استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداشتن، یه رساله نوشت در حجت استصحاب تو شبهات حکمیه، یا براءت در شبهات حکمیه تحریمیه را اخبارین قبول نداشتن، همشون احتیاطی بودن. حالا تو وجوبیه خیلی از اخبارین هم براءتی هستن، خودشون اختلاف دارن، و در شبهات حکمیه تحریمیه خیلی عجیبه، در یکی از جایی که کاملا اخباری و اصولی از هم جدا میشن شبهه حکمیه تحریمی است، که همه اخباریین احتیاطی هست و همه اصولیین براعتی هست، و ایشون هم یه رساله در مورد براعت در شبهات حکمیه تحریمی نوشت، و زمانی که اومد چیز نجف و بعد رفت کربلا 42 سالش بود، 42 سالش بود، از اون موقع تا لحظه ای که مرد که 87 سالش بود 45 سال به قول امروزی ها خارج گفت و خارج باوره کرد، که فرزندان بعضی از شاگردان اوائلش شاگردان اواخر شدن. 87 سالش بود که سال 1205 1205 قمری از دنیا رفت و وصیت در کربلا هم بود، بعد بهش گفتن که علما رو ببرن نجف، شما رو هم ببرید نجف، گفت نه زشته من اینجا کنار امام حسین تو دارم برم نجف، همین تو کربلا من رو دفن کنید. شبیه اون حرف خواجه بود وقتی تو بغداد شد گفت آره من هم کاظم نجف، بعد کجای کربلا چرا زیارت اومده بود، آه تو نجف درس بود نگیدن نجف بیرون نمیرفت، بالاخره میرفت زیارت اومده، بعد کجا گفت من پایینه پای شهدای کربلا دفن کنید، که افرادی که وارد میشن از پایین پا وارد میشن من زیر خاک پای اونا باشم، تا علاو حرامو بزرگ کردن دیگه پایین پا نیه نقض غرض شده، ولی اون موقع که حرم کوچیک‌تر بوده این ورودی بوده، یعنی در، یعنی الان شما حرم حسین که میری شهدا کجا؟ خب شما الان ورودیتون خیلی جلوتره، کفش داری و اینا. اون موقع نبوده، همون جایی که حرم وسطی هست که شهدا دفنه، همون ورودی حرم بوده، جلوی اون کفش داری بوده، اینا هم همونجا دفن کردن، یعنی همونجا که کفششو در میادن گفتم من هم همینجا دفن کنم و اینجوری بوده.
الان قبرشون مشخصه؟
چرا قبرش معلومه دیگه، مثلا اونجا الان شما برید نرید بعدا بگید که آقا گفته ورودی خاک پایین که ورودی نیست. خب بزرگ شدن، ولی پایین پای شهدای کربلا همونجا قبر وحید بهبهانی یه سنگ کوچولو هم داره. بعد خیلی ایشون ویژگی هایی داشته، مثلا زیارت که می رفته، حالا توی که نوشتن میگن از اون آستان پای در کفشکنی رو می بوسیده، اینجا خاک پای زواره، بعد صورتش رو به اون می مالده، بعد میگن این وارد می شده از همونجا عشق از چهرهش جاری بوده، خضوع و خشوع و رقت قلب و تا بره و برگرده. توی قضیه سید الشهدا و مصیبت سید الشهدا بسیار مقید بوده و درسش هم تعطیل نمی‌کنه، اینم بدون، یعنی با شاگردا میومد زیارت، متو درست نیست برای یه درس تعطیل میشه، یعنی یه روز هم تعطیل نمی‌کنه، با شاگردا میومدن تو را درسو میدادن دوباره ادامه میدادن تا کربلا و اینا که درس تعطیل نشه. خب در واقع اینا ویژگی‌هایی که گفته، از خودش هم پرسیدن که فکر می‌کنی که چی شده که اینقدر صاحب مقام شدی، بعد میگه من خودم رو صاحب مقام نمی‌دونم، ولی خب حالا شما فکر باید صاحب مقامم، اما چیزی که به نظرم باعث توفیقم شد این بود که من هیچ وقت هیچ عالمی رو حتی اونجایی که حرفش به نظرم خیلی سخیف میومد تحقیر نکردم، بی احترامی نکردم، چه اصولی چه اخباری، حتی اونجایی که قبولم داشتم حرفا رو نقد میکردم، ولی هیچ وقت اون عالم رو چیز نکردم. حتی اگر یه جایی احساس کردم که این نقد من بر اون حرف باعث وهن اون عالم در نزد چیز میشه، در نزد شاگردا میشه، کنارش یه حرف قویش هم نقل میکردم که این تعادل برقرار میشه، دیگه نمیتونی همیشه اینجوری بوده، و همین روحیه رو داشتم و اینا باعث توفیق من بود. یکی اینو میگه، بعد من هیچ وقت درس رو تعطیل نکردم، چه اون زمانی که بهبهان بودم چه زمانی که اومدم نجف، همیشه در فکر دانش اندوختم بودن. گفتم زیادم که میرفته تعطیل نمیکرده، با شاگردا میرفته و اینا رو حالا خودش بود. حالا برای این جناب خدمت شما عرض شود، آره وحید لقبشه، یعنی یگانه دهر، بهبهانی هم چون اصالتا مال بهبهانم و الان متولد اصفهانه، متولد بهبهان نیست، استاد الکل، استاد اکبر، علامه ثانی، یعنی علامه اول، علامه هلی، علامه دومیشون، محقق سالس، یعنی هلی محقق اول، کرکی محقق ثانی، وحید بهبهانی محقق سالس. ولی خب یه دوره اصول ننوشته دیگه، حاشیه و رساله های در یه موضوعات خاصه، ولی خلاقیت هاش رو میشود از توی همین کتاب هم به دست آورد. بعد خدمت شما عرض شود فواد حائریان دو ربیع 1180 تمام شده، از 1180 تا 1100 چند بود فوتش را 1205 این 25 سال دیگه نجف بوده، 25 سال کلن نجف بوده، ولی قبلش خب کربلا هم بوده. در مقدمه همین فواید الحائریه، حالا من کتابش رو معرفی کنم تمام شد، در مقدمه فواید الحائریه میگه که ما چون لما بعد العهد عن زمان الائمه خفیت امارات الفقه والعدله على ما کان المقرر عند الفقها و المعهود بینه هم بلا خلاف بنقراز و خلوف دیار انا. میگه که در زمان ائمه قرائن زیاد بود، قرائن که زیاد باشه نیاز به قواعد کمتر میشه دیگه، بعد میگه هرچی از زمان معصوم جلوتر اومدید، اولا یه سری از قرائن تو همین کتاب سوزی اینا عبدین رفت به دست ما نرسید، از طرف دیگه یه سری مسائل جدید ایجاد شد که قبلا بگید نبود. تازه همون مسائلی هم که قبلا بود خیلی هاش تغییر شکل و تغییر موضوع داد و این نیاز به قواعد را، قواعد کلی رو برد بالا، چون تعداد دلایل خاصی که حجت باشن کمتر شد، چون خب قرائن کم شد دیگه. از اون طرف مسائل غیر منصوصه هم که بگید زیاد شد و اینا راهکارش شد اصول فقه و اونجا پیشبینی میکنه که هرچی جلوتر هم بره تا زمان ظهور حضرت حجت این اصول باید هی گسترش پیدا کنه، چون این مسائل جدیده میاد، خب اینا روان نداره، اینا رو باید با قواعد در بیارن. اون موقع قواعد یه قواعد خاصه هست، خب داخل خود فقه بحث میشه، هر بابی باشه قواعد خاصش هم اونجا میگه. یه قواعد عامه هست که میخواد تو ابواب مختلف کاربرد داشته باشه و این باید بیاد توی اصول و بعد شروع میکنه گفتن که مثلا شیخ مفید چیکار کرد، شیخ تو صد مرزا چیکار کرد، صدوق چیکار کرد، یه خود تاریخ میگه. بعد میگه اینی هم که بعد علامه اینا آوردن، چون خیلی وقتا علما اصطلاحات رو میآوردن، این اصطلاحات رو توضیح نمیدادن، بعد چون تو عقبه تاریخی مال اهل سنت بود، مال فلسفه یونان بود، این سوء تفاهمات پدید اومد که اینها مال همو حرفا رو میزنن، بلکه مراد اینها با اونها یکی نیست. بعد آخرش هم یه توصیه میکنه، میگه کلام مقدمه، اگر کلامی عالمی رو خوندید بعد یه تطبیقی با فقهش بدید یا با زندگی روزمرهش بدید، ببینید آیا اینی که تو میگه همین جوری بوده، همینطوری استنباط کرده، همینطوری زندگی کرده، زود به اون فهم اولیتو خلاصه تمرکز نکنه، که خود این نکات آدم متوجه میشه چطور شد که این تونست بیاد و بین اخبارگری و اصولگری و بعد اصول رو ترقی بده، نقدا رو جواب بده، چون خب نکات مهم میده. بعد کتاب الفواید الحائریه، حالا دیگه وقت نیست روشن میکنه، بچه ها میدن خوب بود، دو قسمت داره، یکی الفواید الحائریه العتیقه است که مال فائده هایی است که اون دور اوائل که در کربلا اومد میرزای قوم دوش گرفتن و اینا، اون دوره گفته. بعد که اون دوره تمام شده یه دوره دیگه دوباره تو کربلا درس داده، یه نکته های اونجا گفته، اسمش میشه فواید الحائریه الجدیده. تو اون الفواید الحائریه العتیقه 36 تا نکته رو به عنوان فائده میگه، یه خاتمه هم میذاره تش. تو الفواید الحائریه الجدیده که مال دوره بعدی که تو کربلا گفته 35 تا فائده میگه. بعد یه دور اصول به این معنا که از اول اصول بگه نیست، مثلا تو هر بحث نکته‌ای که جالب بوده اون فائده گفته. لذا این سیر متداول کتب اصولی چه قدیم چه جدید نیست، ولی خب نکته‌هایی داره، مثلا یه نکته‌های قشنگی راجع به بحث حجیت خبر واحد و رجوع به علم رجال داره، تو همون قدیمی ها فواید عتیقه. یه نکته‌ای راجع به جواز تقلید داره، یه سری نکات راجع به عمل به زن داره، تعارض اخبار داره، به اصل براءت در شبه حکم تحریمیه رو داره، استصحاب در شبهات حکمیه رو داره، اجماع و تفاوت اجماع شیعه با اهل سنت رو داره، علائم حقیقت و مجاز رو داره، مشتق رو داره، یه قسمت حتی مشتق جداگانه هم چاپ شده، رسالت و فل مشتق مال وحید بهبهانی، یه قسمتی هم از بحث های اجتهاد و تعارض داره. اینا توی فواید قدیم است. تو فواید جدیدم یه سری نکات راجع به تقیه داره و معاریض کلام و جهت کلام، یه سری مطالب راجع به حسن و قبح عقلی داره. شما بالا پرسیدی همه رو باید بدونه، همه رو لازم نیست بدونه، اما اینطور هم نیست که هیچی ندونه، اگه این حسن و قبح رو ندونه بعد تو قاعده ملازمه میمونه، تو قاعده ملازمه میمونه، تو اصول میمونه. حالا خود حسن و قبح عقلی هم به یه سری مباحث دیگه مرتبطه، عقل اولی، عقل نظری، اونها هم باید بدونه. ولی کل فلسفه لازم نیست، کل کلام لازم نیست. الان اصول میگه بحث حمل مطلق و مقید رو داره، بعد بحث قیاس رو داره که قیاس چی بود که اهل بیت منع کردن، وایا این کاری که مثلا فقهای ما میکنن قیاس یا قیاس نیست. یه اصل احتیاط رو داره که اونجا میگه ما اصل احتیاط که اخبار میگن قبول داریم، اما اینکه وجوب رو ببرن تو شبهات حکمی تحریمیه اونم بعد الفحص قبول نداریم، اون قبل الفحصه. یه سری نکته هم راجع به اشتها و تقلید داره، ولی یه چیزی که تو کل این کتاب آدم میبینه توجه ویژه به حرفای اخباری میشه. نگاه کنید نکته‌ای که میگه همشون چیزایی هم که معمولا اخباری این تو اونجا بگید نظر داشته، یه کاملا بحث نقد و رد مستدل اخباریاتون هست.
به خاطر فضاشون
فضای دیگه فضای اونجا فضای اخباریگری بود. این که میگیم با اومدن وحید بهبهانی اخباریگری توی فقها و علما منقرض شد، به قول آقای مرحوم گفت که فقط تو منبری ها پیدا میشه، منظورم چیز نیست، یعنی منبری های غیر فقیه دیگه نیست. علتش این بود که اون نکات اصلی اخباریگری رو اینا نقد کردن، قوام اخباریگری به انکار ظواهر قرآن، انکار علم رجال، پذیرش گسترده روایت به لحاظ صدور با تکیه بر نهضت پالایش و کتب مشهور قدما، انکار اجماع، انکار عقل نظری قطعی بعیدن الحس و انکار تقلید بود. و حالا اگه بگید نهایتا براءت در شبهات حکمیه تحریمیه و استثناء در شبهات حکمیه اینا، و این مجموع همه نقد شد. بعد آرای اخبارینم دقیقا از ملا امین استرآبادی تو فواید المدنیه و از مقدمه حدائق نقل میکنه که خود محدث برنامه میگفت این حرفای من از شاگردان بهتر فهمیده، خودش میگفت این بهتر فهمید، از اینا نقل میکنه و لذا نقلاش قویه. یعنی کسی نمیتونه بگه اخباری اینو که تو میگی نمیگن، بعد از این عبارت شو برمیداره میگن و اینطوره. بعد خودش هم ارجاع داره، مثلا در فاده دهم که حجیت خبر واحد رو میگه، بعد ارجاع میده میگه من اینه تفسیرش تو فاده 22 میگم، حالا فاده 22 نرسید 12 تا مونده، ولی معلومه اینه تو ذهنش بوده که چه چیزهایی رو باید بگید بیان بکنه و براش فایده بزنه. بحثای تاریخی هم داره، مثلا تو تعارض همین تو همین فواید الهایریه اونجایی که بحث الجمع و مهما امکن اولا من التر رو مطرح میکنه، بعد میاد میگه اگر این میخواد مطلق جمع باشه غلطه جمع تبرعی رو بگیره، بعد میاد میگه این بحث جمع عرفی تبرعی از زمان شیخ طوسی مرسوم شده مطرح شده و این جمله از ابن ابی جمهور تو اوائل لالی آغاز شده، شیخ میاد تاریخ رو میگه، بعد انگیزه ها رو هم میگه. مثلا میگه شیخ چرا اومد بحث جمع رو مطرح کرد؟ چون تعارض اخبار باعث ارتداد شده بود، عده‌ای در اسمت و علم امام تشکیک کرده بودن، خود شیخ طوسی هم تو مقدمه استفسار گفته. این نگاه مسئله محوره، نه نگاه بگید شخص محور، تمرکز رو شیخ طوسی و علامه نیست، تمرکز میکنه یه همچین مسئله هست به نام تعارض روایات که این مسئله میتونه تا باعث انکار علم امام یا عصمت امام بشه و ما این مسئله باید حل کنیم. ولی اگه جواب شیخ طوسی هم قبول بگید نداریم، خودمون باید بریم جواب دیگه بدیم، نه تعبدن بگی از این نفر دفاع بکنه نه اصلا نیست، یا همیشه این نفر رد بکنه حتی تو اخباری بازم نیست. بعضی از جا میگه آره این حرف مثلا استرآبادی در این مورد درست، اینجاش درست اینجاش غلط، خیلی این حالت ها داره. مثلا تو فایده 14 بحث درایت نهی بر فساد رو مطرح میکنه، بعد میاد میگه صغرای این بحث اجتماع امر و نهیه، بعد دقیقا تو اون فایده 14 اجتماع نهی هم بحث میکنه، یعنی زیل درایت نهی بر فساد میاد. تو فایده 25 تمسک مجتهد به اصل براءت رو مطرح میکنه، بعد یه دفعه میره تو بحثای اجتهاد میگه نقدم میکنه، واقعه تیتر براءت بود اما این دیگه در ادامهش انگار اصلا از بحث براءت خارج شد. از چیزایی که خیلی مهم بود و الان برای شما رایج شده، ولی قبل از وعید بهبانی ما اینها رو نمیبینیم. یکی جدا کردن ادله اجتهادی از ادله فقاهتی بود. تا قبل از ایشون این تفکیک نبود و به همین جهت اخباریین فکر میکردن رجوع به اصول عملیه یه چیزی در مقابل اخبار آحاد بلند کردن. میگفتن استصحاب در شبه حکمیه دکانی در مقابل اهل بیت، ما باید بریم از روات بگیریم. اینا واضح نبود. وعید بهبانی ما توضیحاتی ادله اجتهادی داریم، یه ادله فقاهتی داریم. اول همه میرن سراغ ادله بگید اجتهادی، اگر نبود میرن سراغ ادله فقاهتی. لذا استصحاب در عرض اخبار نیست، در طول تازه خودشم از روایات گرفته شده، نه از بگید من در آوردی نیست. یا مثلا بحث همین میگید شک در تکلیف، شک در مکلف و به تکلیف، براعت مکلف و به احتیاط، اینم وعید بهبانی جدا کرد. قبلش اینجوری نبود، بعد که اینو جدا کرد بر پایه این تونست بگه که خب حالا یه سری روایات که شما تو احتیاط میارید مال مکلفون بهه، نه مال بگید تکلیف، و جواب اخبار رو داد. باز قبل الفصل و بعد الفصل رو هم تفکیک کرد که خب اینا تو رسائل بعدا خیلی مفصل شد دیگه. بحث شبه محصوره غیر محصوره در علم اجمالی هم تا اونجایی که من میدونم از ابتکارات ایشونه. بذار اخبارین قبلا روات رو میآوردن، بعد میگن این روات با هم تعارض داره، هر کی برخوب خواست عمل کن. بعد ایشون بعد اینو تقسیم کرد، گفت نه اون احتیاط ها مال شبه محصوره است، اون براعت ها مال شبه بگید غیر محصوره است، که اینجوری خیلی حل میشون. یا تو بحث علم اجمالی دوران بین اقل و اکثر، تقسیم بین اقل و اکثر استقلالی با اقل و اکثر ارتباطی و جدا کردن اینو از متباینین، من به این وضوع تو کتابای قبلی اصلا ندیدم. بعد این جدا کردن ها باعث می شد که مثلا براعت در اکثر رو جواب بگی روایت مال اینجا، اون روایت مال متباینین، اون روایت مال مثلا چیزن استقلالی هست، و اینا رو تفکیک میکرد. خیلی از این تعارضایی که اخبارین داشتن تو این تفکیک ها حل میشد. بعض ولایت فقیه اونایی که علاقه دارن تو الفواید الحائریه اومده، فائده 33 بعض ولایت فقیه. آره یه وقت یه جایی من بودم یکی گفت که اینا رو امام در آورده، گفتم نه جواهرم داره، پر رو بود. بعد تو جواهر آورد داشتیم دستا، من عبارت رو گفتم، سرچ کرد آورد گفت جواهر در آورده دیگه نبوده، گفتم نه قبل جواهرم بوده، گفت کی، گفتم نراقی، زد تو عواید الایام اومد، بعد دوباره رو نرم گفت خود یه نراقی در آورده دیگه، گفتم نه قبل نراقی هم بوده، گفت کی، گفتم وعید بهبانی، زد های فاده سیسه اومد دیگه صداش در نمید. حتی من منتظر بگرم وعید بهبانی در آورده، تا من عقبتر آدرس بدم مثلا به محقق کرکی رو بگم، بعد تو برسونش به شیخ مفید و این حرفا، ولی نه دیگه ساکت شد. حالا اگر فایده 33 از بحث همین فواید حائریه، فایده 33 بحث ولایت فقیه، بعد اونجا میگه فقیه چند تا شأن داره، یه شأنش فتواست، یه شأنش قضاوته، یه شأنش هم حاکم شهر بودنه. حتی میگه قضاوت هم خودش از شؤون حاکمیته، بعد اینا همه حجتن. این جمله هم که اگر فقیه حکم کرد، حکم حاکم بر همه نافذه، حتی بر اونا که مقلد اون نیستن یا مجتهد دیگری هستن، این عبارت هم داره. آره اونجا میگه لاشتراک الاله و هی کان اون منصوب من المعصوم علیه السلام، حتی به نصب عام ها، نصب خاص که نداریم که مثلا روایت داریم مثلا آقای خامنه بشه رفت یا امام بشه رفت، ندارم چیزی، نه نصف آم مرک شده ولعنه حصول نظام لا یکونو الا بذالک ولعنه نائب المعصوم علیه السلام. این عبارت خودش های خواستید سرچ کنید، فواید قدیمه این اومده. این هم راجع به این صفحه 499 تا 501 میشه تو این چاپی که من دیدم. بگم اون فایده 33 رو نگاه کنید راحت تر. بعد تو بحث خبروان میگه که شما فکر میکنید ما رجال رو که گرفتیم بعد همین که خبر ضعیف و سند شد میذاریم کنار، در که اینطوری نیست. خب ما اونایی که صحیح عکس میکنیم، خب اون ضعیف ها وقت شهرت جابر ضعف سند دارن دوباره معتبر میشن، گاهی با تراکم زنون موثوق و صدور میشن، دوباره حجت میشن و این را هم تو اون قسمت داره. برحال وعید بهبانی یکی از موفق ترین اساتید در تاریخ فقه و اصول شیعه است و شاگردانی که هر کدومشون واسه خودشون فحلی بودن و هر کدوم واسه خودشون کسی بودن تو این درس پرورش پیدا کردن، اون نکات ابتکاری هم داشت. رضا کل فقه و اصول بعدی شاگرد وعید بهبانی، شما هم شاید وعید بهبانی، ما هم شاید وعید بهبانی، چون اندیشه و ابتکارات او بعد توسط این شاگردان پیگیری شد، باب گرفت، تدوین شد و خب الان هم خیلی راحت شما اینا رو شنیدید. ولی اینا که شما قبل راحت شنیدید، اینا از اول اینجور واضح نبود. این که بعضی از اشکالات اخبار به راحتی میتونید جواب بدید، بعد برمیگردید میگید پس این هر عامل کی بوده اینا رو گفته، مثلا این چجوری بوده، معما چو حل گشت آسان شد. این ابتکارا، این تفکیکا، این دستبندی ها یه سری از مبهمات در تعارض روات رو حل میکرد، چون معاریض رو نشون میداد و این بعد خیلی از مسائل شبهات اخباری رو آسان میکرد. برای بعد از ایشون علامه سید مهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف القتا، میرزا ابوالقاسم قمی، سید علی طباطبایی، شیخ اسدالله تستری، اینا همه شاگردان مستقیم ایشون هستن که اومدن. و بعد نسل بعد اینا دیگه مثلا میشه شریف العلمای مازندرانی و ملا احمد نراقی و صاحب فصول و بعد صاحب جواهر که اینا با یه واسطه یعنی هستن. ولی شاید در جلسه آینده ما تو شاگردای وعید بهبانی زوم میکنیم رو میرزای قمی، نه این که الان بحرالعلوم و کاشف القتا اینا مهم نیستن. خب اونی که تو اصول یه کتابی نوشت که بعد کتاب درسی شد و تأثیر گذاریش تو اصول خیلی شد، تو شاگردهای وعید بهبهانی همین میرزای قمی بود. بعد از میرزای قمی میریم نسل بعد که صاحب جواهر و صاحب فصول اینا میان و نسل بعد اونا میشه شیخ انصاری. ایشالا فردا تا شیخ انصاری بتونیم برسیم خوبه. از میرزای قمی فردا شروع می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین. درس ها درس های پایین بوده، مثلا شرح نامه میگفته، معالم میگفته،
خاطر سطح پایین شاگرد.
آره دیگه سطح پایین نه نبود اصلا. اصلا جالبه یه آقای عراک بوده به نام آقا نورالدین عراکی، حتی مقبرش هم هست. بعد این از شاهده آخون بوده، حاشیه بر کفایه داره. بعد من پرسیدم تو عراق چی درس بوده؟ میگفتم معالم میگفت. یعنی بعد معالم دیده نبوده، شاگرده میرفته یا حالا بخشای از قوانین بوده، چون محوریت علمی نبوده. این از این بهبانم میمون اصلا به تاریخ میپیوست. نه حتی اون رفقایی که درس چیز رفته بودن اینو وانه همدرسی میشنن، اما خدا یه جوری مدیریت میکنه که کسی که شما اصلا من حیث لا یحتسه بیده به تاریخ به خصوص دگرگون میشه. فیض کاشانی تأثیر گذاره در تاریخ فقه اصول نیست، ولی اگر میخواد بدونید فیض کاشانی اینا شاگردای ملا صدرا و شیخ بهایی اینا بودن، البته اواخر شیخ بهایی، اون شیخ دور آخرش که بعد اصفهان فیض کاشانی درسش رفت، یه مقطعی هم رفت درس همین سلطان العلماء شاگرد بود، ولی خب اینا تاریخ فقه اصول متحول نکردن. فیض کاشانی تطورات زیادی داره. در یه دوره‌ای فیض کاشانی آره تمرکزش رو فقه اصول بود و فکرش هم اصولی بود، بعد با ملا صدر اینا که آشنا شد زد به فلسفه، اواخر عمرش زد به عرفان. و یعنی وقتی میزد به عمر رو ول میکرد، مثلا وقتی زد به فلسفه دیگه تدریس فقه اصول نمیکرد اینجوری. بعد فقط فلسفه میگفت، بعد دوباره اواخر که زد به عرفان دیگه فلسفه درس نمیداد. آره بعد روایات رو میخوند و تحلیل‌های عرفانی میکرد، اخباری نبود به اون معنا، ولی خب همچین اصولی قهاری هم نبود، یعنی چیز داره، دوره‌های مختلف داره تو دوره‌اش. دوره جوانیش که درس سلطان لما میرفت، بله اون موقع کاملا اصولی بود، ولی در نهایت سه دوره داره. اما چون اینا تا تو تاریخ اصول تحول ساز نبودن، دیگه من اینا رو نگفتم. خب سه هفته بگیم میشه همه رو که بگیم، مثلا همه شاگردای وحید بهبانی همه شون 5-6 تا هم واسه خودشون فهلی هم، ولی ما مثلا میرزا قمی رو میگیم چون این تو تاریخ چیز میذاره، تأثیر میذاره. یه وقت مثلا میخواییم مفصل بگیم میشه تک تک اینا رو بگیم. شاه عباس این لقب داشت، شاه عباس این لقب، چرا مثلا ما در میان علما اصلا بهتر این، ولی شاه عباس لقب رو گذاشت دامادش بود دیگه، دامادش بود، شیخ بهایی رو گذاشت کنار، بعد خب کسی نداشت، اینم چون دامادش بود بگم مثلا گوش بهش میده، سلطان عمر رو آورد گذاشت جای شیخ بهایی. فاضلتونی خب خودش آدم مهمیه، حرفای خوبی هم داره، ولی سیر تطور اصولی دیگه از شاگردان اون نبود. شاگرد خیلی مهمه، یعنی کسی شاگرد خوب داشته باشه عملا نمیمونه، این تاریخ فقه اصول نشون میده، شاگرد خوبه که در حقیقت استاد رو نگه میداره، اون اندیشهش رو نگه میداره. کتابا بود، منتها نقطه اینه شاگرد خوب ولی کتاب استادشه، یا دفاع میکنه یا اگه ردم بکنه اول حرف استاد رو میاره بالا، وزانت علمیشو جا میندازه، بعد نقد میکنه. این رابطه شاهد استاد تو حوزه اینجوری بوده میشه، لذا اون استاد جایگاه پیدا میکنه، ولی وقتی که این شاگرد اون نیست، حس دین نداره دیگه، این حالت نیست و لذا اون کتاب اون جایگاه رو در دراز مدت پیدا نمیکنه. من بعضی از بچه‌ها که پژوهشی کار میکنن میگم اگه آموزش نداشته باشید پژوهش رو کسی نمیخونه، خودتون دو چهار پنج مثل خودتون، اما اگه آموزش داشته باشید شما رو میشناسن میان میخونن.
اگه چی داشته باشید؟
آموزش داشته باشید، آموزش هم داشته باشید، پژوهش داشته باشید، بعد از یه مدت تموم میشید، چون دانشون وایساده شاگردان میان بالا، بعد یه مدت خودت هم میذارن جلو دیگه، هیچ نیستی. تازه اگه نگیم کلی از حرفات یادت میره، اینا باید با هم باشه تا طرف بیاد بالا. فاضلتونی حالا دیگه به هر توفیقی یا هر چی شاید قدر اونجوری گیرش نیاد، ولی لذا ادامه هم پیدا نکرد مدرسه اصولی هسته. ولی لذا اگر یادتون باشه من بهتون گفتم بعد از سلطان علما در ادامه تو شاگردان سلطان علما آقا حسین خانساری اومد، بعد آقا جمال خانساری اومد، اینطوری سلسله اصول رفت جلو، نه از فاضلتونی. بعدا چون سه هفته میخواییم بگیم از اولش همینجوری بود، ما اونایی که تأثیرات بعدی داشتن رو میگیم، ولی در عرض اینا خب افراد متعدد بودن، همین الان وحید بهبانی من فرام میرزا قمی رو میگم، خب بهرام اون من بود، بقیه هم بودن. بله ولی اندیشه اندیشه یکی بود، متن درسی فاضلتونی بود، ولی اندیشه اندیشه یکی بود، آقا جمال خانساری. تو مثل که کسی الان علاقات بگه ولی تفکر خودش تفکر مثلا آخونده، اینا رو نمیشه عوض کرد. این نیست که شما متن درس را ببین، آدمایی که خودشون صاحب فکرن خودش فکر داره، این نیست که تو هر کتابی رو بگه همونو بگه، بالاخره اونم بگه آخرش حرف خودشون کنارش میزنه. آقای لگناسه میگفت تو آمریکا تو دانشگاه تگزاس هر کی درس میخون فلسفه تحلیلی میومد بیرون، تحلیل زمانی. چرا؟ با اینکه همین رو میخوندن، چون استادا گرایش قالبشون فلسفه تحلیل زمانی بود، همین منتقل میشد به شاگردان. بعد میگم توی محاسبانه هر کی اومده بیرون صدرایی بوده، ولی با هم فرق کردن، ولی همه صدرایی بوده، چون استادا گرایش قالبشون همین بود. استاد اینطوری نقش ایفا میکنه، چون عملا یه سری حرفا رو وزن میده، یه سری حرفا رو وزن میاره پایین و این منتقل میشه به شاگرد. الان به جای اینکه تمرکز رو بذاری روی متن توی سیر تاریخی، بعد بذاری اون رابطه استاد و شاگرد، اینا میره جلو.